نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد تا کنون 84 میلیون نفر کالابرگ دریافت کردند. احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دستور کار دولت. در صورت تأمین اعتبار، احداث نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان سال به عدد 5000 مگاوات می‌رسد. یک چهارم کارمندان سازمان بهداشت جهانی در آستانه اخراج. خروج امریکا از این سازمان و تسویه نکردن بدهی‌هایش عملکرد سازمان بهداشت جهانی را به چالش کشیده است. و آغاز 16مین دوره جشنواره مردمی فیلم انبار. فانوس‌های انبار به دست صاحبانش رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. سال روز ولادت امام حسین علیه السلام رو حضور شما تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. سوم شعبان، فرخنده ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام، اسوه قیام، عزت و شهادت است. این روز به عنوان روز پاسدار نیز نامگذاری شده است. روز تجلیل از مجاهدان بی ادعایی که در سنگر حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی میهن اسلامی ادامه دهنده مسیر ایثار و فداکاری اند.
بر محضر سلام ای مهربان امام.
السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا حسین ابن علی.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک سید الشهداء.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین.
صلی الله علیک یا حسین ای سوم نور خدا حسین. کاش که تو ایام ولادت
نحن عشاق الحسين.
بز كمج بز نتيج بز لرنو كر ديالر سن كمن شاه آغا ابلفز كمنو كر يراشر.
همیشه و همیشه تو قلبم بوده با مامان هیاتایی که رفتیم. الانم سعی میکنم دخترامو امام حسینی بار بیارم.
من امام حسین خیلی دوست دارم.
امام حسین الگوی زندگی ماست طبیعتاً، هم توی شرایط عادی و روزمره، هم توی بحرانهایی که به وجود میاد.
از اون موقعی که مادر بچه رو بغلش میگیره، نام امام حسین رو میبره تا آخر زندگی که ادامه پیدا میکنه تو هیئت ها و تو مراسم ها و نفس به نفس هم با امام حسین پیش میره.
زیباترین آوای من حسینه، حسینه اهل جهان آقای من حسینه، حسینه.
نو یاد و مرام او که در قلب و جان و لحظه لحظه زندگی من جاری است.
از موقعی که ما به دنیا اومدیم ما با امام حسین بودیم تا انشالله که دم مرگ.
خودشون فرمودن که ان القتل حسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. این عشق و محبت است فطری و ذاتی که خدا تو قلب و دل ما مؤمنین قرار داده.
ما ملت امام حسینیم و هر چی که داریم از امام حسینه.
علاقه و علقه‌ای که پدران ما داشتن نسل به نسل به ما منتقل شده و آثارش هم که داریم توی جامعه الحمدلله می‌بینیم.
حسین جان و بیان تلاوت می و مالی و اولادی
و
با گذشت قرن‌ها مکتب امام حسین علیه السلام راه هدایت و رمز نجات و پیروزی است. امینی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها.
ادامه خبرها از رادیو ایران. تعداد مشمولان کالابرگ به 84 میلیون نفر افزایش یافت. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت از این 84 میلیون 72 میلیون نفر بالغ بر 67 هزار میلیارد تومان کالابرگ خرید کرده اند.
اونهایی که هنوز شامل کالابرگ نشدن؟
برای ما که نریختن، نمیتونم.
اون یه نفری یه تومنو ندادن.
اسمشون در فهرست کالابرگ قرار داره. فقط باید در سامانه حمایت هویتشون رو تایید کنن. یعقوب اندایش، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
میرن سامانه حمایت.اسفارا.ir، کد ملی سرپرست خانوار رو وارد میکنن، تمام درخواست‌هایی که ثبت میکنن رو پایان روز بفرستیم برای شارژ شدن اعتبار کالابرگشون.
در همین چند روز گذشته هم 2 میلیون نفر دیگه در این سامانه ثبت نام کردن و حالا تعداد مشمولان به 84 میلیون نفر رسیده.
اگر کالابرگی، اگر چیزی هست، باید کل مردم ایران از این سهم سهیم باشن.
شما کمکی کرده به سفره مردم این کالابرگ؟
کالابرگ بله.
من مثلا از جیب خودم خرج نمی کنم، ولی به شرط دیگه قیمت‌ها رو بتونه کنترل کنه، ثابت نگه.
از 17 دیت 72 میلیون نفر 67 هزار میلیارد تومان خرید کالابرگی انجام دادن.
الان چند روز دهک 80 واریز شده، اونها میان خرید کنن.
5 نفریم.
5 شما به حساب واریز شده، ما خرید.
بله.
7 نفریم. از 7 میلیون هم به ما دادن تو این تر.
تخم مرغ گرفتم
با کالابرگ.
بله، با کالابرگ میخوام حساب کنم.
برنج، مرغ، گوشت، روغن و ماکارونی بیشترین سهم خرید رو در 2 هفته گذشته داشتن.
2 قدم گرفتیم اساسی. روغن با برنج
گرفتیم.
گوشت مرغ به صورت محدود واسمون میاد، همون لحظه میاد، همون لحظه تموم میشه.
محمد حسن اسماعیل پور، معاون بازرسی اداره کل سمت استان بوشه:
مرغ فروشی ها و قصابی های ما دارن وصل میشن به سیستم پرداخت الکترونیک، یعنی کالابرگ. مردم برای تامین اینها به وسیله با کالابرگ ان شاءالله مشکل دیگه نخواهند داشت.
هموطنان برای مشاهده اعتبار کالابرگ میتونن از برنامه بله، سامانه شمیم و شماره 300 ستاره 14 63 مربع استفاده کنند. سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت حجم قابل توجهی از ارز صادراتی مرتبط با تعهدات گذشته و همچنین تعهدات جدید در حال بازگشت به چرخه اقتصاد است. به گفته آقای قنادزاده، در 2 هفته اخیر بعد از اجرای عرضه ارز در تالار توافقی، بازگشت ارز روندی صعودی داشته است.
در 9 روز کاری از 15 تا 28 دی بیش از 1 میلیارد و 408 میلیون دلار معامله صورت گرفته. میانگین روزی 156 میلیون دلار. نصاب معاملات هم شکسته شده. بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران:
2 روز داشتیم که معاملات حجم قابل توجهی صورت گرفته، 298 میلیون دلار و 275 میلیون دلار. انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در مرکز مبادله به نحو قابل توجه افزایش پیدا کرده.
انگیزه‌ای که با اجرای اصلاح یارانه ارز ترجیحی به وجود آمده. صادرکنندگان میگویند:
سالهای گذشته و به طور متوالی صنعت وارد کننده ها، تولید کننده ها همیشه ابراز خوشحالی میکردن از اینکه این اتفاق بیفته.
وزیر اقتصاد برای چندمین بار هشدار داده: ایفا نکردن تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان به صورت جدی پیگیری میشود. مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
بعضی از مجموعه‌های دولتی بودن درشون تا مجموعه هایی که نمیدونم ممکنه بالاخره شرکت خصوصی بوده باشه یا بسیاری هم از این در واقع به نوعی کارت های اجاره ای بوده. مقرره دولت هستش که به محضی که متوجه بشیم که کوتاهی صورت گرفته در خصوص عدم ایفای تعهدات، عزل مدیر رو در پی خواهد داشت، جدا از این که خب طبیعتاً پرونده قضایی خواهد شد. در مورد بخش خصوصی هم طبیعتاً عزیزان در بخش قضایی ورود خواهند کرد به موضوع.
جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه:
مبالغ زیادی از ارزهایی که افراد دریافت کرده بودند بازگشت داده شده، علاوه بر اون با تعدادی از تراستی ها که از عودت ارزشون خودداری کرده بودند هم تذکرات لازم بهشون داده شده و هم پیگیری‌های لازم صورت گرفته که اگر اقدام لازم و در ضرب الاجل هایی که بهشون داده میشه انجام ندن حتما پرونده قضایی براشون تشکیل میشه.
طبق اعلام بانک مرکزی در این بازه زمانی بیش از 200 میلیون دلار مازاد عرضه ارز در بازار ارز تجاری وجود داشته که این موضوع میتونه صف تخصیص ارز برای واردات کالاهای مجاز رو به حداقل برسونه. رازی آقایی، خبرگزار
صدا و سیما. احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صورت تأمین به موقع مالی سرعت می‌گیرد. معاون سرمایه‌گذاری ساتپا گفت احداث نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان سال به عدد 5000 مگاوات می‌رسد و با برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان تابستان سال آینده نیز این عدد به 11000 مگاوات می‌رسد. جعفر محمد نژاد تأکید کرد با مشارکت صندوق توسعه ملی و به شرط تأمین مالی و ارائه تجهیزات احداث نیروگاه‌های خورشیدی تا قبل از پایان برنامه هفتم به عدد 12000 مگاوات خواهیم رسید.
برای اولین بار مشارکت صندوق توسعه ملی رو بر اساس مصوبه‌ای که اخذ شده، یعنی در ابتدا برای 7000 مگاوات و در فاز دوم برای 8000 مگاوات رو داریم، ولی فکر می‌کنیم چنانچه این منابع از طریق صندوق یا از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی اگر تأمین بشود، خب مشکلی ما از این باب نخواهیم داشت.
صدور مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی بدون حضور فیزیکی. امیر دودابی نژاد، معاون برنامه‌ریزی و نوآوری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گفت امسال صدور پروانه احداث نیروگاه‌های خورشیدی نسبت به سال قبل 4 برابر شده و از همین رو به دنبال پیاده‌سازی و کمک از تکنولوژی و هوش مصنوعی هستیم تا حضور فیزیکی برای دریافت مجوز را کاهش دهیم.
با استفاده از این ابزارها تا حد ممکن میتونیم فرایند صدور مجوز و قرارداد رو غیر متمرکز انجام بدیم، یعنی مردم به جای اینکه مراجعه کنن به ساتبا در همون شهر محل سکونتشون به یه مراکزی که به این منظور تجهیز میکنیم مراجعه کنن، یا اساسا مراجعه نکنن، در منزلشون از طریق اینترنت کل این فرایند رو انجام بدن. این کار رو شروع کردیم، اولا استانی شدن فرایند رو با استفاده از زحمات همکارانمون در مجموعه شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع در تعدادی از استان‌ها شروع کردیم و انشالله به مناسبت دهه فجر اولین دفتر در واقع خدمات الکترونیکی دولت رو که این خدمات رو میتونه مردم ارائه کنه تلاش میکنیم به بهره برداری برسونیم.
شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع به بالاترین میزان خود، یعنی به 726 میلیون متر مکعب در روز رسید. بنابر اعلام این شرکت، این میزان مصرف 83% از کل گاز تحویلی به شبکه کشور را به خود اختصاص داده است. شرکت ملی گاز ایران از مشترکان خواسته با رعایت الگوهای بهینه مصرف و صرفه‌جویی در مصرف، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.
در روزگاری نه چندان دور، برف که می آمد، گرمای خانه ها با بخاری نفتی تأمین می شد. احمد آقا از روزهایی می گه که برف زیادی می آمد و برای گرم نگه داشتن منزل باید ساعتها در صف نفت و گاز می ایستاد تا گرما رو به خونه شون ببره. مصرف محدود و کنترل شده بود، اما حالا گاز طبیعی به بیش از 95% منازل کشور رسیده و گرما بخش منازل شده. اگرچه دسترسی به این سوخت راحت تر شده، اما مصرف بالا رفته. به طوری که به گفته مدیران شرکت ملی گاز 83% گاز تولیدی در بخش خانگی و تجاری مصرف میشه. مسعود کاظمی، معاون عملیات مدیریت راهبری شبکه گاز کشور:
چنانچه مدیریت مصرف در واقع نداشته باشیم، به بیش از 700 میلیون متر مکعب همین عدد برسه و این مصرف یعنی مرز هشدار برای در واقع شبکه گاز کشور.
حالا با کاهش دما در کشور، میزان مصرف در بخش خانگی و تجاری از مرز 650 میلیون متر مکعب در شبانه روز عبور کرده.
رتبه اول رو استان تهران داره، بعد از اون خراسان رضوی، استان اصفهان، مازندران و آذربایجان شرقی بیشترین مصرف رو دارن.
مدیریت مصرف در بخش خانگی و تجاری نقش تعیین کننده ای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخش ها داره. مردم از مصرف بهینه میگن که چطور میشه مصرف رو کاهش داد.
یه سری پرده های ضخیم هستش که با اونا جلوگیری کنیم و نذارین انرژیتون اتلاف بشه و هدر بره.
معمولا درز هایی که باد میاد اونا رو با مشنبا میپوشونم.
بنا باشه ما یه سه تا اتاق داشته باشیم، سعی میکنیم که از یک اتاق استفاده کنیم،
از خودمون و از خونه ها شروع کنیم و اونم لازمش اینه که لباس گرم تو خونه ها بپوشیم.
از وسایل گازسوز استاندارد و مناسب استفاده کنیم.
یک مسئولیت اجتماعی همه باید رعایت کنیم تا این گاز به همه خونه ها برسه.
رعایت الگوهای بهینه مصرف به ویژه در روزهای سرد سال افزون بر حفظ پایداری شبکه، امکان تامین گاز برای صنایع رو نیز تسهیل میکنه. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در شبانه روز گذشته در بسیاری از مناطق کشور برف و باران بارید و دمای هوا هم کاهش یافت. برای اطلاع از آخرین وضع هوای کشور ارتباط تلفنی برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، حضور شما سلام میکنم، صبحتون بخیر، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
خیلی متشکرم سرکار خانم گنجی، حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. صبح همگی بخیر باشه. میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام رو هم تبریک و شاد باش عرض می‌کنم. حضورتون عرض کنم که در حال حاضر در نیز در استان اردبیل و آذربایجان غربی، همینطور در کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام بارش برف رو داریم. در اهواز هم بارش باران گزارش شده و امروز هم همچنان در آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز و تهران، همدان، ایلام، لرستان، کردستان، کرمانشاه، استان مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد و شمال و شرق خوزستان بارندگی خواهند داشت. طی روزهای جمعه و شنبه در استان‌های خراسان و رضوی، مناطقی از این استان‌ها رو عرض می‌کنم، خراسان شمالی، ارتفاعات گلستان و سمنان هم رگبار پراکنده برف و باران رو خواهد داد. و اما فردا شنبه ورود سامانه بارشی دیگه رو به کشور داریم، از سمت جنوب غرب وارد کشور خواهد شد. در غرب، جنوب غرب و جنوب کشور رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید رو خواهد داد. و روز یک شنبه هم بجز شمال غرب و نوار شمالی در سایر مناطق کشور بارش ها به میزان قابل توجهی هم تقویت خواهد شد. البته هشدار سطح زرد هم به خاطر این بارش ها منتشر شده که برای امروز آذربایجان‌های شرقی و غربی، کلا شمال غرب، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد و ارتفاعات استان‌های خراسان شمالی، رضوی، مرکزی، استان مرکزی، اردبیل و غرب مازندران و همینطور زنجان، قزوین و البرز و تهران رو شامل میشه. تهران هم امروز بیشینه دما 7 درجه بالای صفر خواهد شد. کمینه امروز به 1 درجه زیر صفر رسید و سردترین منطقه در کشور را هم امروز فیروزکوه در استان تهران با رکورد 23 درجه زیر صفر در واقع ثبت شد. و سردترین مرکز استان هم مراکز استان بجنود و همدان بودن امروز با دمای 14 درجه زیر صفر.
بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار همگی.
شنونده خبرهای بامدادی رادیو ایران هستید. سازمان پزشکان بدون مرز درباره وخامت شدید اوضاع انسانی در نوار غزه در میان شرایط جوی سخت و حملات مداوم رژیم صهیونیستی هشدار داد. سازمان پزشکان بدون مرز با اعلام اینکه هزاران نفر از زنان و کودکان فلسطینی همچنان در چادرهای قدیمی مستقر هستند و هر روز تعداد زیادی به دلیل شدت سرماجان خود را از دست می‌دهند، اوضاع در غزه را فاجعه بار توصیف کرد. سازمان پزشکان بدون مرز همچنین اعلام کرد با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه، فعالیت‌های بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی بین‌المللی در غزه ممنوع شده است. این سازمان بین المللی هشدار داد کمک‌های امدادی ارائه شده هنوز کافی نیست، در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره باریکه غزه و جلوگیری از ورود غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و کمک‌های اضطراری به این منطقه ادامه می‌دهد. امریکا به طور رسمی از سازمان جهانی بهداشت خارج شد. ترامپ در اولین روز از آغاز ریاست جمهوریش طی یک فرمان اجرایی دستور خروج امریکا از سازمان بهداشت را صادر کرده بود. امریکا موظف بود یک سال پیش از خروج بدهی 260 میلیون دلاری خود را به سازمان جهانی بهداشت پرداخت کند. سازمان جهانی بهداشت با انتقاد از اقدام ترامپ اعلام کرده دولت امریکا با خروج از این سازمان و همچنین پرداخت نکردن بدهی 260 میلیون دلاری یک چهارم از کارمندان این سازمان را در آستانه اخراج قرار داده است. پایان مذاکرات پوتین و هیئت امریکایی. مذاکرات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با استیو ویتکوف فرستاده ویژه ترامپ رئیس جمهور امریکا درباره صلح اوکراین پس از 3.5 ساعت به پایان رسید و هیئت امریکایی کرملین را ترک کرد. از جزئیات این نشست خبری منتشر نشده است. ویتکوف پیش از سفر با ابراز خوشبینی در خصوص دستیابی به یک توافق درباره اوکراین گفته بود، پیشرفت زیادی در حل و فصل بحران اوکراین محقق شده و اختلاف تنها بر سر یک موضوع باقی مانده که قابل حل است. کاروان استیو ویتکوف فرستاده رئیس جمهور امریکا به همراه کوشنر داماد و مشاور ترامپ و جاش گرونباوم کمیسر تدارکات فدرال امریکا دیشب برای دیدار برنامه ریزی شده با پوتین رئیس جمهور روسیه وارد کرملین شدند. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، صبحتون بخیر. لیگ برتر فوتبال با برد پرگل تراکتور و توقف تیم‌های ملوان و خیبر ادامه یافت. در روز نخست از هفته 17 رقابت‌ها تراکتور در نبود هوادارانش در ورزشگاه یادگار امام تبریز 4-1 مس رفسنجان را شکست داد و با 29 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. خیبر در خرم‌آباد با تساوی 2-2 برابر آلومینیوم عراق متوقف شد و دیدار ملوان با فولاد خوزستان در انزلی با تساوی 2-2 به پایان رسید. در ادامه این هفته از رقابت‌ها امروز جمعه پرسپولیس تهران با سپاهان اصفهان، زوباهن اصفهان با استقلال تهران، گلگهر سیرجان با فجر سپاسی شیراز، چادرملوی اردکان با شمس‌آذر قزوین و استقلال خوزستان با پیکان تهران روبرو خواهند شد. تیم ملی فوتسال ایران امروز برای حضور در جام ملت‌های آسیا عازم اندونزی خواهد شد. شاگردان وحید شمسایی در این رقابت‌ها با مالزی، عربستان و افغانستان همگروه هستند و در نخستین دیدارشون چهارشنبه 8 بهمن به مسافه مالزی میرند. حسین طیبی کاپیتان تیم کشورمون در جریان تمرینات این تیم پیش از اعزام دچار آسیب دیدگی بینی شد و یک هفته دیگه به تمرینات اضافه میشه. با برد تیم‌های استقلال، شهرداری و کاله، صدر جدول لیگ برتر بسکتبال مردان دست نخورده باقی موند. در هفته 18 رقابت‌ها تیم صدرنشین استقلال تهران در دیداری خانگی پاس کردستان را ستایی کرد و با نتیجه 106-48 به برتری رسید. شهرداری گرگان رده دومی 100-74 محکول البرز را از پیش رو برداشت و کاله آمل 85-69 رد پدافند هوایی اصفهان رو برد و با 29 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر از استقلال و شهرداری گرگان در پله سوم جدول باقی موند. در سایر بازی‌های این هفته طبیعت اسلامشهر 85-78 برابر تیم نفت آبادان به برتری رسید و گلنور اصفهان با نتیجه 98-57 برابر پترونوین ماهشهر پیروز شد. نفت زاگرس جنوبی جهرم در این هفته استراحت داشت. سپاس از توجهتون.
آیین افتتاحیه 16 جشنواره مردمی فیلم عمار با حضور خانواده معظم شهدا، فیلمسازان و اهالی رسانه در سینما بهمن تهران برگزار شد. در این مراسم برگزیدگان بخش‌های مختلف فانوس گرفتند.
آیین افتتاحیه جشنواره مردمی فیلم عمار برگزار شد. جشنواره‌ای که تولدش با حرکت مردمی نوحده 88 آغاز شد و حالا در بلوغ 16 سالگی باز هم شاهد روزهایی بود که مردم پای کار ارزش‌هایشان ماندند. محمد حسین صبوری دبیر اجرایی جشنواره:
گروه‌هایی از خارج کشور و یا تغذیه شده از خارج کشور میخوان روایت واقعی از جامعه ایران رو مختل کنن، مخدوش بکنن و اجازه ندن اون روایت واقعی شنیده بشه و به تصویر کشیده بشه. حضور مردم در جشنواره عمار میتونه جلوی این اتفاق رو بگیره.
آینی که تندیسش فانوس است و در افتتاحیه نصیب برگزیده هایش شد. فانوس بخش پویانمایی را رویا شهر محسن عنایتی روشن کرد. نقطه پایان محمود شریفی اصل برگزیده بخش نماهنگ شد. محمود شریفی اصل برگزیده بخش نماهنگ.
جشنواره عمار بهترین جشنواره‌ای که اثر منو دقیقاً دست مردم میرسونه.
هوش مصنوعی و فضای مجازی و فیلمنامه هم برگزیده هایشان را شناختند. مرتضی انصاری زاده برگزیده بخش فیلمنامه.
باید مخاطب عام، مخاطب عادی با کارت ارتباط بگیره و تو ارتباط داشته باشی باهاش.
بچه‌های عمار قاعده را بر این گذاشتند که میزبان و مهمان در نمایش فیلم‌ها مردم باشند، یعنی همراه خانه جشنواره سراسر ایران مردمی و خودجوش آثار عمار را نمایش می‌دهند. نشان شهید سیاح طاهری را هم به کسانی می‌دهند که شاگرد زنگ‌تر بودند در نمایش اثرها. تولیدات تلویزیونی از فانوس بی‌نصیب نماندند. در بخش برنامه‌سازی میان برنامه و گزارش‌های خبری صاحبان فانوس‌ها روی سن آمدند. و اما شاه بیت قصه اینجاست. شفیعه شهیدان خالقی پور در عمار 16 توسط مادرشان به رئیس فدراسیون کشتی رسید، آقای علیرضا دبیر.
امیدوارم یه روزی تو جمهوری اسلامی همه یاد بگیریم اون کاری که واسه خداست و واسه میشه کار مردم زمین ان شاءالله نمونه رو درست انجام بدیم.
نمایش آثار در 16 جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما بهمن تهران تا 9 بهمن ادامه خواهد داشت. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:16 خواهد بود. روز بخیر، خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سلام علی آل طه و یاسین. سلام علی آل طه و یاسین. سلام علی آل خیر النبی. سلام علی آل خیر النبی.
مطلب دوم درباره عوامل فتنه است. اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ اینا دو دسته بودن. یک دسته یه جمعی که دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، پیدا کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب را بعضی را هم در همین جا آموزش داده بودن که چجوری حرکت کنید، چجوری آتش بزنید، چجوری ترس ایجاد کنید، چجوری از دست پلیس فرار کنید. پول حسابی هم بهشون داده بودن. یه عده اینا بودن که اینا خودشون که سردسته این جمعیت بودن، خودشون به خودشون میگن لیدر. ما لیدرهای این جماعت هستیم، سردست ها. یه عده اینا بودن. به حمدالله تعداد زیادی از اینا بازداشت شدن، دستگیر شدن. نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی در این زمینه خوب کار کردن. این عوامل خبیث و مجرم را، اینا مجرمن، اینا رو عده زیادی از اینا دستگیر شدن. دسته دوم نه با رژیم صهیونیستی یا با فلان دستگاه جاسوسی ارتباطی نداشتن. نوجوان خامیه، باش حرف میزنن، تحت تاثیر قرارش میدن، هیجان براش به وجود میارن. جوان هم هیجانی هن، نوجوان ها هیجانی هن، میان وارد میدان میشن، کارهایی میکنن که نباید بکنن، شیطنت هایی میکنن که نباید بکنن. اینا پیاده نظامه، مأموریتشون این است که برن به یه جایی حمله کنن، یه پاسگاه، یه خانه، یک اداره، یک بانک، یک مرکز صنعتی، یه مرکز برق. مأموریتشون ایناست. اون سردسته اینا رو جمع میکنه، هر کدومشون 10 نفر 20 نفر 50 نفر جمع میکنن، راهنمایی میکنن باید برید اینجا رو این کارو بکنید و جنایت بکنید و میکنن متاسفانه.
کشور چهار فصل و گل و پرنده است، کشور چهار فصل و گل و پرنده است. میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. آها 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 آها. تو چشم عاشقای اینجا پیداست، تو چشم عاشقای اینجا
صبح شما